بأبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وتلفت الفرقة وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي، فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. اللهم إني لم وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيت الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتم شفعائي، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فالشهر أجب داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
دوستان گرامی، با خلوت انس همراه بودیم. زیارت جامعه کبیره با نوای حاج سید مهدی میرداماد قبول باشه انشاءالله. امیدواریم هر جا هستید و دستی به دعا دارید، دعاهاتون به حق باب الحوائج موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام به هدف اجابت برسه. آقای امام کاظم علیه السلام می‌فرماید محبوب ترین بندگان نزد خداوند پرهیزکار توبه کننده است و همچنین باب الحوائج علیه آلاف و تحیت و سلام می‌فرمایند سزاوار است خردمند هنگامی که به کاری دست می‌زند از خداوند حیا کند و اگر نعمتی به او ارزانی شد دیگران را نیز در آن شریک گرداند.
روز نور است و همه شاد و فرح مند به اید. روز نور است و همه شاد و فرح مند به اید. شکر ایزد که دگر بار مرا روشنی شکر ایزد که دگر بار مرا روشنی عید رسید. موسم عیش و نشاط است و جهان شاد همه یک سر از قصه و اندوه و غم آزاد همه یک سر از قصه و اندوه و غم آزاد همه چی کند کوه علم و داد چو فرهاد همه یا موسم عیش و نشاط است و جهان شد همه یک سر از قصه و اندوه و غم آزاد همه
بله روز عید است و همه شاد و همه خندانند قصه و غم ببر از دل ببر از یاد همه تبریک و تهنیت عرض میکنیم روزی رو که 2:10 است وارد شدیم 20 ذی‌الحجه سال روز ولادت خجسته آقا امام موسی کاظم باب الحوائج علیه آلاف و تحیت و سلام خدمتون عرض کنم که پی میگیریم بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو با سخنان ارزشمند آیت الله مصباح یزدی در برنامه زمزمه های معرفت به مدت 30 دقیقه
راه تو به هر روش که پویم خوش است وصل تو به هر جهت که جویم خوش است وصل تو به هر جهت که جویم خوش است
زمزمه های معرفت
روی تو به هر دیده که بینند کوست روی تو به هر دیده که بینند کوست نام تو به هر زبان که گویند خوش است نام تو به هر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا بحث درباره ارتباط اخلاق و سیاست بود که اگر در مواردی یه رفتاری مقتضای مصالح سیاسی بود ولی طبق قواعد اخلاقی صحیح نبود آیا اینجا این کار لازمه انجام بشه یا ترکش جایزه چون خلاف مسائل اخلاقی است؟ از کدیم برای اینکه توضیح نسبتاً کاملی داده بشه باید پیش‌فرض‌ها و مبانی مسئله را در نظر گرفت و به این مناسبت اشاره کردیم که اصلا وقتی ما میگیم مصالح اقتضا میکنه مصالح یعنی چی و اشاره کردیم که اون چه عموم مردم ابتداعا به ذهنشون میاد مصالح چیزایی است که موجب نفعی برای خودشون میشه بنابراین مثلا اگر دو طایفه با هم اختلافی داشته باشن جنگ داشته باشن یکی رفتاری بکنه که موجب پیروزی بشه به نظر طرفداران این طایفه این کار مصلحت آمیزی کرده در جنگ پیروز شدن مصلحت به نفع اوناست اما از نظر اون گروه دیگه نه چون موجب شکست اونها بوده مصلحتی براشون نداشته پس ما ببینیم مصلحت از نظر اسلام چیه اینجا. برای این یک مقدمه کوتاهی عرض کردیم و گفتیم که از نظر اسلام علال اجمال خدای عالم همه موجودات ها فریده برای اینکه زمینه رحمت و دادن رحمت های خاص به هر کدام متناسب با اونها فراهم میشه. در میان همه موجودات انسان را دارای اختیار قرار داده که زمینه لیاقت رحمت الهی را با رفتار خودش پیدا کنه. حالا برای اینکه بحث خیلی طولانی و مفصل نشده اینا، اجمالا سه تا شرط کلی لازم. یکی که اون مقرراتی که لازم است برای این حکومت اونو خوب بلد باشه. دوم این که راه اجرایش را و دفع مفاسد و دشمنی ها را بشناسه. و سوم این که تعهد اخلاقی داشته باشه. تعهد اخلاقی میگم به اصطلاح عرفی، اصطلاح خودمون تقواست. تقوایی داشته باشه که مانع بشه از اینکه حقوق مردم را خودش تضییع کنه. حکومت برای این بود که حقوق مردم را تامین کنه. امام شو خودش آدمی باشه که بیموارات باشه، فکر منافع خودش باشه، فکر جیبش و بچه هاش و همخطارانش و اینا باشه. خب چه دردی میخوره این؟ نقض غرض میشه. پس لااقل این سه تا شرط رو باید داشته باشه. خب اگر میبایست رسیدن به این پست طبق یک پروسه ای انجام بگیریم، باید در انتخابات شرکت کنن، نام نویسی کنن و مصاحبه کنن، چنین چرا از این چیزهایی که کمابیش بالاخره در همه کشورها، همه کشورهای دموکرات به اصطلاح مستقل اجرا میشه. یه جهتش هم اینه که حالا خود اصلا تصدی این پست اگر نیت الهی داشته باشه ثواب داره، میشه فعل اخلاقی. اما اگر من دلش بخواد دوست دارم، من دوست دارم رئیس بشم، جلو ارتش رو کرد میشن میذارن من، کارمند میبیند خم بشه تا رکوع، دوست دارم، البته خدمت هم میکنم، کارم بلدم میکنم، انجام میدم، اما من که اومدم متصدی شدم دلم میخواست. این حرام نیست، چون بلکه وظیفه حکومت فرض اینه که تأمین میکنه، کارهاشو درست انجام میده، اما دلش میخواسته اینجا، نه چون خدا گفته. این ارزش اخلاقی نداره. رابطه اخلاق با سیاست در اینجا نسبت به این شخصی اینه که به قصدش بستگی داره. گفتیم در نظام ارزشی اسلام ارزش کارهای اخلاقی به نیت هست. اگر نیت خیر نداشته باشه، نیت خدا پسند نداشته باشه، فاقد ارزشه. گاهی نه تنها فاقده که ضد ارزش میشه. مثل عبادتی که از روی ریا باشه، نه تنها قبول نیست، کتک هم داره. ریا حرامه. این وظیفه است که برای اون کسی است که متصدی حکومت میشه. خب مردم وقتی میدونن این حاکم به تنهایی نمیتونه همه این کارهای حکومت رو عملی کنه. حکومت یک نهادی بود که برای این مقاصد، عنوانش عرض کردم، نیازهای مادی و معنوی بر زمین مونده جامعه، یا اصلا همه افراد نمیتونن تأمین کنن یا داوطلب نداره. حکومت برای این اصلا، این خودش حسن فعلی است. اگر این کار تأمین شد، تکلیف شرعی اخلاقی در اینجا دیگه وجود نداره. مثل همین است که مثلا دولت اسلامی اومد زکات مالی رو به زور گرفت، زکات دیگه تو مال او نیست، اما او هم ثوابی نبرده، برای اینکه با اختیار خودش با قصد قربت نداده، به زور ازش گرفتن. پس اینجا موضوع مسئله سیاسی برطرف میشه، حسن فعلی تأمین میشه، اما حسن فاعلی ندارد، چون نیت خیر نداشت. اینا مثال هایی است که در این زمینه میشه مطرح کرد برای اینکه ارزش اخلاقی با مصلحت سیاسی تضاهم داشته باشه. مصلحت سیاسی بود که یک دستگاهی باشد که جلوی مفاسد را، جلوی هجوم دشمنان را، جلوی مفسده های عمومی را بگیره، اگر موجود شده از بین ببره، بیماری های شیوع پیدا کرده اونا را برطرف کنه، معالجه کنه. این حسن فعلی است، این کار باید بشه. اما کی انجام بده و ثواب داره یا نداره بستگی به نیتش داره، مثل هر واجب توسلی دیگری. به عبارت دیگری میتونیم بگیم ما اغلب مسائل سیاسی، حالا نفی نمی کنیم که بعضیش ممکن است واجب تعبدی باشه، اغلب مسائل سیاسی وجوبشون وجوب توسلی است. یعنی این کار باید انجام میکنه، اگر انجام گرفت از هر کس بر نیتی باشه انجام گرفت و دیگه اون مصلحت تأمین شد، کسی رو کتک نمیذارن. اما ثواب دادن برای اینکه آدم یک ظلمی را که دفع کنه، خدا چقدر بهش ثواب میده، یه حکم عدلی را، یک قضاوت حقی بکنه، از اینکه 6 ماه باران ببارد بر محصولات یک قرارگاهی، بر جایی مزرعه، ثوابش بیشتره، یک حکم، یک قضاوت، یک رأی امضا کنندم تو دارم، منفعتش برای جامعه روایت این من منفعت این کار، یک حکم حق در جامعه، از بارش 6 ماه باران در یک سرزمین برای نفع مردم نفعش بیشتره. یه همچین ثوابی رو به کسی میدن که قصد خداپسند داشته باشی با اون مراتبی که قبلا اشاره کردم. خب پس اجمالا فهمیدیم بین اخلاق و سیاست چگونه روابطی میتونه در نظر گرفته بشه. یکی این که همه واجبات سیاسی، تقریبا همه میگیم، شکل واجب توسلی را داریم، ارزش اخلاقی فی حد نفسه نداره، بستگی داره ارزش اخلاق به نیت. اگر نیت کرد، هم فعل سیاسی است هم اخلاقی، هم مردم خوشحال شدن، مثلا وجدانش راضی شده، لذت برده از اینکه خدمت کرده به مردم، مردم تعریفش میکنن، دوستش میدارن، دست و پاش میبوسن، اینا هست، لازمه واجبات توسلی است. اما از جهنم نجات پیدا کنه، بهشت بره، به مقامات قرب الهی و رضوان من الله برسد، اون مشروط به این است که نیتش در این کار چه بود. پس فعل میتونه حسن فعلی داشته باشه، فعل سیاسی باشه، وجوب هم دارد شرعاً، اما وجوب توسلی است. اگر انجام داد به نیت غلطی، اینجور نیست که یک کس دیگری باید بیاد اینو انجام بده، چون این اون واجب اصلی انجام نگیره. واجب توسلی که انجام گرفت دیگه موضوع نداره برای تکلیف دیگری. اما اگه بخواد با این واجبش ثواب ببرد، باید قصدش قصد خداپسند باشه. خب حالا بین مسائل اخلاقی و مسائل سیاسی چند جور رابطه تصور میشه؟ در رفتارهای سیاسی عرفی، یعنی صرف نظر از دین و احکام دینی، یه حاکم خوب طبق همون تعریفی که برای حکومت کردیم، حاکم خوب این است که بدون مردم چه نیازهایی دارن، چه دشمنان اینا رو تهدید میکنه، از چه راهی میخوان در اینا نفوذ کنن، بیاد با وسائل بی ضرری این نیازمندی ها رو رفع کنه. اما از نظر اسلام یک شرط دیگری هم ملحوظه. در جلسات قبلی هم اشاره کرده بودم، منتها چون بحث کافی نمیشه، میترسم فراموش بشه، لاغر خود گوینده هم فراموش میکنه. در اخلاق عرفی، حتی اخلاقی که فیلسوفان خیلی دقیق دربارش بحث کردن، این که این رفتار چه اندازه راجب در آخرت آدم مؤثره بحثی نکرده. حتی اونایی که معتقد بودن به بقای روح، مثل خود افلاطون، ولی اصلا ارزش اخلاقی به همین است که نفعی داشته باشه در همین دنیا دیگه. ولی گفتیم در اسلام دایره مصالح و مفاسد خیلی وسیع تر است. از نفع مادی شناخت شامل نفع معنوی هم میشه، نفع روحی هم میشه. از نفع روحی تجاوز میکنه، از مرزهای دنیا فراتر میره، تأثیرش در عالم ابدی هم لحاظ میشه. اون وقت حکم اخلاقی تحقق پیدا میکنه که این کار به خاطر این مصالحی که داره، این نفعی که برای این فرد داره، برای اون گروه داره، اون ضرری رو که از دیگران دفع میکنه، اون آگاهی که به کسان دیگری میبخشه، اینا، و به خاطر اینکه مؤثر است در سعادت ابدی، اون وقت این ارزش اخلاقی. در اونجا دایره مسائل اخلاقی خیلی وسیع تر میشه، یا بفرمایید شرایطش بیشتر میشه. این همین مسئله در باره مسائل سیاسی هم مطرحه، حتی در توسلیات. گفتیم ما در احکام سیاسی واجبه که یک دستگاهی به نام حکومت، حالا در هر زمانهای اسمش فرق میکنه، یه وقتی فقط وجود یک قاضی کافی بود، همه یه چیز در اختیار قاضی بود، بزنید، ببندید، بیارید، حتی ماه ثابت شده یا نه قاضی باید حکم کنه. ولی تدریجا که زندگی مردم وسیع میشه، ابعاد مختلفی پیدا میکنه، احتیاج میشه به نهادهای جدیدی. مثلا در 200 سال پیشتر، 100 سال پیشتر، من که نبودم اون زمان، نمیدونم شما بودید، نمیدونم الان مزار بود، به هر حال 200 سال پیشتر جزء وظایف حکومت آموزش و پرورش عمومی نبوده. یعنی که دولت باید وسایل آموزش پرورش فراهم کنه. در هر شهری یه محله، یه مکتب خانه بود و یه ملایی میشد اونجا بود، درسی میداد و هر کس میخواد یه هدیه برای ملا میبرد و چیزی هم یاد میگیرم، نمیخواستم نمیشه. اما امروز تقریبا در همه کشورهای متمدن تعلیم و تربیت در یه مقطعش بر همه لازمه، بر پدر مادرها لازمه که بچه هاشون رو بفرستن، هم تأمین هزینش بر عهده دولت هست تا یک مقطعی. مگه کسی داوطلبانه خودش بخواد بره مدرسه ملی؟ ولی دولت موظفه که هزینه آموزش ابتدایی را همینجا تأمین کنه. این یک نیازی است که تحت یک شرایط خاصی برای جامعه پدید آمده، و واقعا اگر نباشه خیلی به سختی میشه یه نفر در جامعه زندگی کنه، کسی سواد نداره، نه دینش درست میشه نه دنیاش، و یه تابلو نمیتونه بخونه. اون روز احتیاج به تابلو خوندن نبود. و همینطور نهادهای دیگری که مثل شکل وزارتخانه ها و اینا در اومده و هر کدوم شعبه های و مدیریت های عرفا داره، اینو بخاطر نیازها و شکل زندگیست که عوض میشه، این نیازهای جدید پیدا میشه. ملاک حکومت این است که نیازمندی های عمومی که متصدی خاص ندارد دولت باید تامین. خب آیا جز این نیازمندی های عمومی تو مجلس شورای اسلامی، حالا انشالله حالا میشه، قبلا در مجلس شورای ملی هیچ وقت صحبت میشد که آیا دولت اسلامی باید عقاید دینی را به مردم آموزش بده، شبهات را رفع کنه؟ اصلا چنین چیزی در اوائل تأسیس وزارت آموزش پرورش مطرح نبود. بعد عده‌ای از علمای بزرگ در حد مراجع حرکت کردند و به عنوان اعتراض اومدن در بیشتر در شهر تهران از عبدالعزیز